أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. درباره تحریف نکاتی رو خدمتتون عرض کردم. اولین بحث ما درباره تحریف یا اولین بخش قابل توجه بحثمون عبارت است از اقسام تحریف یا نوعی تقسیم بندی تحریف. اولین قسم از تحریف تحریف لفظی است. تحریف لفظی در نهضت کربلا عبارت است از افزایش یا کاهش مطالب مربوط به وقایعی که در کربلا رخ داده است، یا افزایش و کاهش خود وقایعی که در کربلا رخ داده است. یعنی این که اگر چیزی را به امام حسین علیه السلام نسبت بدهیم، یا چیزی از سخنان آن حضرت را کم کنیم، یا چیزی به کسانی که در کربلا نقش قابل توجهی دارند نسبت بدهیم، یا از سخنانشون کم کنیم. این یک بخش از تحریفه. یه بخش دیگر اینه که حالا اون چه کاهش باشه چه افزایش، یه بخش دیگر اینه که حوادث و رخدادهایی که در کربلا اتفاق افتاده برای هر کدام از امام حسین و اهل بیت امام حسین و کسانی که نقش تعیین کننده دارن، یا معصوم باشن یا اگر معصوم نیستن نقش تعیین کننده دارن. اگر وقایعی که مربوط به اونهاست، کارها و افعالی رو که در نهضت عاشورا انجام دادن، کم کنیم یا زیاد کنیم. اینو بهش میگن که تحریف لفظی، با اینکه لفظ در کار نیست، واقعی است، اما در این حال جزء تحریف های لفظی به حساب میاد. همچنین نسبت دادن سخنان نادرست و هر کدام از کسانی که در کربلا نقش قابل توجه و تعیین کننده داشتن. این معنی این سخن این است که ممکنه کسانی در نهضت کربلا بودن یا باشن که نقش تعیین کننده ندارن، یا آدم معمولی بودن، چنان که در برخی از موارد هم به نظر میرسه چنین افرادی حضور داشتن، اگرچه این هم جز صحابه امام حسین علیه السلام حساب میشن، جز شهدای کربلا حساب میشن، ولی به این معنا نیست که تمام کسانی که در کربلا به شهادت رسیدن همه در یک رتبه بودن. این زمرتب بودن، درجات مختلف و متعدد داشتن در هم در خانواده امام حسین و فرزندان و برادران و قوم خویش‌های امام حسین هست، هم در کسانی که به عنوان صحابیان حضرت و یاوران اون حضرت، همه در یک رتبه نبودن، اما تمام اون کسانی که به شهادت رسیدن مرتبه شهید رو دارن. ولی شهادت هم داره مراتب مختلف است. همه به امام حسین علیه السلام کمک کردند، ولی نصرت امام حسین درجات مختلف دارند. همه فداکاری کردند، ولی فداکاری درجات مختلف دارند. بنابراین با توجه به اینکه شهدا در کربلا و در هر جای دیگر دارای مراتب مختلف هستند، چنانکه علما دارای مراتب مختلف هستند، مؤمنین دارای مراتب مختلف هستند، صابرین دارای مراتب مختلف هستند، متوکلین دارای مراتب مختلف هستند، همه کمالات دارای مراتب مختلف است، بنابراین کسانی هم هستند در نهضت کربلا که نقش تعیین کننده ندارند. بنابراین اگر رجزهایی رو که اونها خوندن را کسی کم و زیاد کم کنه، این از موارد کذب هست، از موارد دروغ هست، ولی جزء مصادیق تحریف یا تحریف های سرنوشتاز ممکنه به حساب نیاید. این که عرض میکنم خدمتتون که ممکنه کسانی در کربلا حضور داشته باشن که نقش تعیین کننده نداشته باشن، شاهدش اینه که برخی، ولو حالا یک نفر یا دو نفر در نهضت کربلا بودن که امام حسین رو کمک کردن، نصرت و یاری کردن، ولی در آخرین لحظات کربلا رو ترک کردن و به شهادت نرسیدن. این نشون دهنده این است که یاران امام حسین همه در یک درجه نیستن. تا آخرین روز، تا احتمالاً 3 ساعت 4 ساعت بعد از ظهر رو هم در کربلا حضور داشتن، ولی حالا به دلایلی که خواهم گفت، مثلا ابن زهاک از اون افراد هست که در آخرین لحظات صحنه کربلا رو ترک کرده. حالا به گفته مورخین یا سیر نویسان یا مقتل نویسان گفتن که این از قبلا با امام حسین هماهنگ کرده بود و توافق کرده بودن که اگر من کمک میکنم، اگر به جایی رسید که من کشته شدم فقط ریختن خون من است، هیچ فایده نداره، با اجازتون من میرم. اما به هر حال حداقل یکی دو نفر هستن که نهضت کربلا در ساعت 3-4 بعد از ظهر که دیگه فقط امام حسین تنها مونده ترک کردن، اینا با این که جزء نصرت کنندگان امام حسین هستن، از یاوران امام حسین به حساب میان، ولی مرتبه شون با اون کسی که فداکاری رو به آخر رسونده و از خون خودش گذشته و به شهادت رسیده پیداست که تفاوت داره. چون تفاوت دارن، در برخی از موارد هست که نقل قولهای اونها رو کم و زیاد کردن، تحریف تأثیرگذاری که اینجا مورد بحثشه نخواهد بود. بنابراین تحریف لفظی که تحریف رفتاری هم هست، یا نقل قول کنیم اضافه بر اون چرا که امام حسین فرموده، یا کمتر از اون چرا که امام حسین فرموده، اضافه تر از اون چرا که حضرت علی اکبر فرموده، یا کمتر از اون چرا که فرموده، اینا یه بخشش. یه بخش دیگه هم رفتار این چنین شخصیت هایی رو کم و زیاد کردن. اما اگر کسانی هستن که سرنوشت ساز نیستن، چنانکه در میان خانوم هایی هم که در نهضت کربلا حضور داشتن، کسانی بودن که نه فقط جز اهل بیت امام حسین به حساب نمی اومدن، از خانواده و اهل بیت صحابه امام حسین علیه السلام بودن و اونها هم نهایت تلاش رو، صبر و مقاومت رو، فداکاری رو کردن، اما بالاخره هم درجه با اهل بیت پیامبر نیستن، هم درجه با اهل بیت امام حسین نیستن. تحریفی رو که میگیم باید نهایت احتیاط رو کرد، مبالغه در احتیاط کرد، شامل اونها نمیشود. البته اگر ما چیزی رو نسبت به هر کسی دادیم خلاف واقع، در این که دروغ شکی نیست، منتها از مصادیق تحریف به حساب نمیاد. مثل این که مثلا اگر کسی حرف بنده رو یه جایی بگه، دو تا کلمه‌شو بندازه، دو تا کلمه اضافه کنه، اگرچه این دروغه، نسبت دادن دروغ به یک مسلمان میشه، اما از مصادیق تحریف به حساب نمیاد، چون سرنوشت ساز نیست. حالا بنده یه چیزی گفته باشم، کمتر باشه، زیادتر باشه، به جایی بر نمیخوره. اون کسانی تحریف سخنانشون اینجا مورد توجه هست و مورد نظر هست که تأثیرش سرنوشت ساز دارد در نهضت کربلا. بنابراین اگر کسی توجه داشته باشد در تحریف، مراعات خاندان پیامبر را کرده باشد، این کفایت می کند. و حالا صحابه آن حضرت، کسانی که در مراتب و مدارج بعدی بودن، اگر مراعات حال اونها هم نکرده باشد، نهضت کربلا تحریف نشده است، ولو سخنانی یه نفر دیگه تحریف شده است. این تحریف لفظی، کم و زیاد کردن اقوال یا افعال و وقایع، این اهمیت داره، مهم هست، و متاسفانه اتفاق افتاده، خیلی هم اتفاق افتاده، ولی آن اندازه که تحریف معنوی اهمیت داره، تحریف لفظی اهمیت نداره. تحریف معنوی عبارت است از توجیه و تفسیر گفته های امام حسین و اهل بیت امام حسین علیه السلام، تفسیر و توجیه اعمال و رفتارها و وقایعی که در عاشورا اتفاق افتاده است که منتسب به امام حسین و اهل بیت امام حسین یا افراد تأثیرگذار در کربلا هست. به تعبیر دیگر، تفسیر و توجیه سخنان، افعال، اقوال، سکوتها، تقریرهای خاندان پیامبر برخلاف نظر اونها. یه مقدار پیچیده میشه این، به خاطر اینکه اگر بخواد تحریف معنوی اتفاق بیفته، اول باید نظر خاندان پیامبر رو بدونیم، بعد سخنان و رفتارهای خاندان پیامبر رو برخلاف نظر اونها و مقصد اونها تفسیر و توجیه و تبیین کنیم تا تحریف اتفاق بیفته. خب این اول کلامی که مقصود خاندان پیامبر چه بود؟ خاندان پیامبر، اهل بیت امام حسین و خود امام حسین صلوات الله علیه اجمعین در کربلا که حاضر شدن، مقصد و هدف نهاییشون چه بود؟ آیا هدف این بود که فقط بیعت نکنن با یزید؟ آیا هدف این بود که خاندان خود رو حفظ کنن؟ قبیله خود رو حفظ کنن؟ آیا هدف این بود که اجابت دوستانشون کنن؟ خب این خودش کار قابل توجهی است. یه معیارهایی رو ابتدا باید در نظر داشته باشیم، یه معیارهایی رو به عنوان اصول و پیش‌فرض‌های تفسیر مقاصد خاندان پیامبر و اهل بیت امام حسین در کربلا، اینو ابتدا باید داشته باشیم به عنوان امور مسلم. یا پیشفرض یا اموری رو که یا یقینی باشد یا نزدیک به یقینی یا بدیهی باشه یا نزدیک بدیهی، بر اساس آن نهضت کربلا رو باید تفسیر کنیم و توجیه کنیم. اگه خلافش باشه می شود تحریف. اما اون اصول چیست؟ اولین معیار برای تفسیر کردن و توجیه و تبیین نهضت امام حسین اصول عقلی مسلمی است که در تعالیم همه انبیا وجود دارد. یه اصول عقلی وجود دارد که اینا پیشفرض، حتی نه فقط پیشفرض تفسیر نهضت کربلا است، پیشفرض تفسیر قرآن هم هست. نه فقط پیشفرض تفسیر قرآنه، اصلا پیشفرض الهی بودن و آسمانی بودن قرآنه، پیشفرض نبوت پیامبرانه، پیشفرض حتی وحدت و یگانگی خدای متعال هست. این اصول عقلی مقدمه بر هر گونه اعتقادی است، به گونه ای که اگر این پیشفرضها رو ما ندانیم یا اعتقاد نداشته باشیم، نپذیرفته باشیم، حتی وجود خدا رو هم نمیتونیم اثبات کنیم. وجود خدا رو نمیتونیم اثبات کنیم، به طریق اولا توحیدش هم نمیتونیم اثبات کنیم، به طریق اولا بعثت انبیا هم نمیتونیم تصور کنیم و تفسیر کنیم. به تعبیر دیگه اینگونه نیست که ما هرگاه خواستیم توحید را تفسیر کنیم یا وجود خدا را یا بعثت انبیا را یا عصمت انبیا را به قرآن مراجعه کنیم، چون خود اعتبار قرآن متوقف بر اصول پیشین هست. تا اون اصول پیشین رو اعتقاد نداشته باشیم یا نپذیرفته باشیم، اصلا قرآن هنوز معتبر نیست. اعتبار قرآن به اینه که ما اولا به لحاظ عقلی فهمیده باشیم که نبوت ضرورت دارد، انبیا معجزه دارن، کتاب دارن، انبیا معصومن، سخنانشون تخلف ناپذیر و خطا ناپذیر است. چه سخنانی رو که پیامبران ارائه میدهن مستقیم از طرف خدا باشد یا از طرف خودشون باشد، اگه از طرف خودشون هست معقولاتشون باشد یا ملهماتشون باشد، همین ها معصوم است. اگه ما این نپذیرفته باشیم، یعنی خلافش این میشه که اگر کسی اعتقادش این باشد که پیامبران خطا میکنن، دیگه دلیلی بر این دلیلی نداریم که قرآن معتبر است. به خاطر این وقتی پیامبر رو کسی فرض میکنه که قرآن پیامبر خطا میکنه، یکی از خطا هم میشه تو قرآن اتفاق افتاده باشه، یکی از خطا هم در احادیث اتفاق میفته، یکی از خطا هم تو الهاماتش اتفاق میفته. بنابراین یک منبع معتبری به دست نمی آید تا بر اساس اون منبع معتبر بقیه اموری که در این مقدمات تفسیر و توجیه نشده تفسیر پذیر باشد. پس همچنان که اعتبار قرآن وابسته به که امر پیشین هست، اعتبار نبوت پیامبر وابسته به امر پیشین هست. و الا اگر مثلا عقل ما بگه که نبوت امکان پذیر نیست، مگه میشه آسمان و زمین به هم دیگه وصل بشود؟ مگه میشه که یک موجود مجردی، یک موجود کاملا عقلی، یک موجود کاملا مقدس و متعالی مانند جبرئیل علیه السلام بر یک انسان نازل شده باشد؟ ای کسی گفته نمیشود، یا شاید بشود یا شاید نشود. اگه اینجور گفت دیگه نبوتی وجود نخواهد داشت، به تبعش ولایتی وجود نخواهد داشت، به تبعش قرآن و حدیث وجود نخواهد داشت، به تبعش دیگه به تفسیر و توجیه هم نداره. میشه پیامبران میشوند انسانهای بزرگ ولی مانند دیگران، بشری مانند شما، چنان که در تفسیرهای عرفی کلامی و بالاخره درجات فرودین تفاسیر دینی معمولا میگن که پیامبر یا پیامبران درجه ای مانند شما دارن، تفاوتشون با شما این است که وحی بر اونها نازل شده است ولی بر شما نازل نشده است. گویی شانس انبیا گرفته که وحی بر اونها نازل شده. پیامبر که وقتی به زمین اومده بود نگاه کرد به کجا ببریم، دید آدم خیلی خوبی است اینجا. البته آدمای خوب دیگر هم بودن ولی این بهتر از بقیه بوده. در حالی که معنای این سخن اینه که ممکن است وحی را جای دیگر ببرد ولی اینجا آوردنش اولویت دارد. اگر کسی اینجوری گفت دیگه نبوت را آنگونه که شایسته است اثبات نکرده است، عصمت را آنگونه که شایسته است اثبات نکرده. در وحی الهی و نبوت و نزول وحی باید این پیش‌فرض داشته باشیم که وحی بر شخصی نازل شده است به گونه ای که ممتنع بود بر غیر او نازل شود و ضروری بود که بر او نازل شود. اگر اینو نداشته باشیم بگیم البته آدم خوب خیلی خوب زیاد بودم، ولی خب ایشون بهتر از بقیه بوده، اولویت داشته است نه اینکه ضرورت داشته است، میشد نزد دیگران هم وحی نازل بشود، ممتنع نبود. اگر اینجور گفتیم نه اثبات نه نبوت، هیچ کدام اثبات نخواهد شد. در نتیجه وقتی که یک منبع موثقی اثبات نشد، یک منبع مقدسی اثبات نشد، دیگه تفسیر و توجیهش هیچ گونه به تحریف ارتباط برقرار نمی کنه. مثل این که عرض کردم خدمتتون، کسی سخنان بنده و شما رو یه جایی یه جور دیگه بیان کنه، اینو تحریف به حساب نمیاد، جزء موارد دروغ به حساب میاد، اما تحریف نیست. پیامبران، حالا اگرچه مورد بحثمون نیست ولی به اون حالا چون اشاره کردن، پیامبران این گونه هستن که نزول وحی بر اونها به گونه ضرورت عقلی است. این یک، عدم نزول وحی بر اونها امتناع عقلی دارد. این دو، سوم این که نازل نشدن وحی بر غیر انبیا ضرورت عقلی دارد. چهارم این که نازل شدن وحی بر غیر انبیا امتناع عقلی دارد. دو ضرورت، دو امتناع. اگر چنین چیزی رو ما در پیش فرض‌های عقلیمون اثبات کردیم، بعد پیامبر و پیامبران از اول تا آخر سخنشون هر چه گفتند موثق است و معصوم است و خطا ناپذیر. حتی اگر ما سخنان اونها رو متوجه نشویم، حق تفسیر و توجیه‌هایی رو که خلاف واقع باشد یا خلاف نظر خودشون باشد نداریم، به خاطر اینکه عصمت اونها به نحو مطلق اثبات می‌شود. عصمت به نحو مطلق یعنی عصمتی که استثناء ندارد، عصمتی که تخصیص و تخصص ندارد، عصمتی که مقید به هیچ غیری و مشروط به شرطی نیست. یعنی همچنان که در مورد خدای متعال بالاصاله اعتقاد پیدا می کنیم که خطا در قول خدا، در فعل خدا، در آفرینش خدا امتناع عقلی دارد، خطا در سخن، در اعتقادات پیامبر، در اخلاق پیامبر و در اعمال پیامبر و حتی در تقریرهای پیامبر امتناع عقلی دارد، اینا تمام پیش‌فرض‌های عقلی است. اگه اینا رو نداشته باشیم، یعنی همونجور که حالا عامه مردم یا متوسط از عالمان دینی حرفشون اینه که پیامبران مثل بقیه است، بشنون مثلکم، ولی توجه به این نکته ندارن که نبوت انبیا مربوط به حیثیت بشری اونها نیست، دعاوی پیامبران مربوط به این بشریتشون و مثلیتشون با من و شما نیست، بلکه مربوط به آن وحیانیتشون هست. حالا وحیانیت امر قراردادی است، یعنی اینکه وحی آمده است، بالاخره یه نفر باید اینو عهده بگیره دیگه. البته آدم حسابیا باید عهده بگیرن، آدم حسابیا باید که وحی رو دریافت کنن و به یه خلق برسونن، ولی ضرورت نداره یه فرد خاصی باشه، امتنا نداره که به جایشون نفر دیگری باشه. اگر این چنین چیزی گفتیم، وحی میشود امر قرار دادی. وقتی اون چیزهایی میگن که حالا البته وحی بر پیامبری یا بر فردی نازل شده، شده پیامبر، عطای الهی است، وهب الهی، علم موهوب هست، اگر خدای متعال به هر کس دیگه میخواست این وحی رو بدهد، او هم میشد پیامبر، او هم میشد خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم. و حال آن که این محال است، تعین شخصی که وحی بر او نازل می شود تعین منحصر به فرد است. یعنی اگر هزار بار این عالم هستی تغییر و تحول و واژگون بشود، از اول ساخته بشود، خاتم انبیا محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم خواهد بود. او خواهد بود به ضرورت الازلی، نه به ضرورت ذاتی. یعنی نه فقط او هست، نه فقط غیر او محال است، بلکه این استحاله غیر او و ضرورت او مربوط به ذاتش نیست، مربوط به ازل است، مربوط قبل از ذات است. به خاطر اینه که این اعتبار، این وثاقت، این مرجعیت، این عصمت مربوط به قراردادهای اجتماعی و عرفی یا قراردادهای منطقی و فلسفی نیست، مربوط به تکوین است. یکی شایسته است به گونه ای که بدیل ندارد، وحیم بر او نازل می شود به گونه ای که تخلفان امکان پذیر نیست. بر دیگران به خاطر اینکه بدیلون نیستن وحی نازل نمی شود و نازل شدنش امتناع عقلی دارد. مثل اینه که اگر تونستیم تصور کنیم که خدا نظیر داشته باشد، وحی هم میتواند نظیر داشته باشد، پیامبر هم میتواند نظیر داشته باشد. ببینید این پیش‌فرض عقلی است. وقتی ما میتوانیم به وساقت مطلق و بدون قید و شرط، به عصمت مطلق بدون قید و شرط برسیم که این پیش‌فرض‌های عقلی رو داشته باشیم، این وساقت عقلی، این وساقت بی قید و شرط و مطلق را، عصمت مطلق را فقط عقل اثبات می‌کند، بلکه توحید را عقل اثبات می‌کنه، بلکه وجود خدای متعال را عقل اثبات می‌کند. حالا وقتی گفتیم که تحریف یکی از معیارهاش اینه که امام حسین صلوات الله و سلام علیه و سخنانش و کسانی که نقش بی بدیل در کربلا دارند باید به گونه تفسیر بشود که با مقاصد اونها سازگار باشد، با مقاصد اونها ناسازگار نباشد. چجوری متوجه بشیم؟ اولینش معیار عقلی است. همچنان که خدا رو با عقل اثبات میکنیم، همچنان که دارای معنا و مقصود بودن خدا را، سخنان خدا را، انبیا را، اولیا را با عقل اثبات میکنیم، باید مقصود انبیا و اولیا از پیامشون را، مقصود ائمه معصومین از پیامشون را باید اولا با عقلمون اثبات کنیم. یعنی چی؟ یعنی بگیم که امام حسین علیه السلام نه به عنوان عاقل، به عنوان رئیس عقلا. یه جای دیگری خدمتتون عرض کردم که وقتی میگیم رئیس عقلا یعنی عقل کل. عقل کل معناش اینه که عقل آن حضرت چنان بر فهم و ادراکات عالم هستی احاطه دارد که بر فرض محال اگر وحی بر پیامبر یا حدیثی الهامی بر خاندان پیامبر نازل نمی‌شد، عقل اونها کفایت میکرد برای فهم همه زیر و بم عالم هستی از ازل تا به ابد. اینو بهش میگیم عقل کل، اینو بهش میگیم کل عقل. نه اینکه گمانمون این باشد که البته عاقلان بسیار بزرگی بودن، از بقیه عقلشون بیشتر بود، ولی اگر وحی نازل نمیشد نمیتونستن متوجه بشن ظرائف و دقایق عالم هستی، این عوالم هستی رو، چه معارف عقلی، چه معارف اخلاقی، چه معارف عملی، چه تعبدیات معنای خاص، چه تعبدیات معنای عام، چه عبادات، چه معاملات. اگر گفتیم عقل کله همه اینا رو میفهمه، حالا که فعلا وحی نازل شده است، حالا که عقلشون تمدید شده و استمداد شده و تکمیل شده به وسیله الهام است، حدیث است، علوم بسیاری که از حقیقت دریافت می شود، از نبوت دریافت می شود، بی واسطه با واسطه از خدای متعال استفاده می شود، ولی بر فرض محال اگر وحی قطع می شد پیامبر چیزی کم نداشت، امام حسین چیزی کم نداشت، امیرالمومنین چیزی کم نداشت. و اینم خدمتتون عرض کنم که این قلوف نیست، این از لوازم این حرف متداول و متعارف است در میان همه مؤمنین به ویژه محبان خاندان پیامبر صلوات الله علیه اجمعین، مبنی بر این که عقل پیامبر کامل بود. بالاتر از اون دیگه امکان پذیر نیست. وقتی عقل کامل بود یعنی علم پیامبر به حدی است که بیشتر از آن امکان پذیر نیست، یعنی رتبه پیامبر، رتبه معنوی پیامبر به حدی است که بیشتر از اون امکان پذیر نیست، یعنی قرب پیامبر و تقرب آن حضرت به خدای متعال به درجه است که بیشتر از اون امکان پذیر نیست. عین همین سخنانی که در پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گفتیم، عیناً درباره امیرالمؤمنین میگیم، عیناً درباره فاطمه صدیقه طاهر صلوات الله و سلام علیه ما میگیم، عیناً درباره بقیه اهل بیت منسوس پیامبر میگیم. البته درباره اهل بیت غیر منسوس پیامبر سکوت میکنیم، نه اینکه نفی کنیم، نفی نمیکنیم، گرچه شواهدی هم وجود دارد که اهل بیت غیر منسوس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به تبع ملحق به اون حضرت هستند، اگرچه بالاصاله هیچ ارتباطی با اون ندارن، به تبع ملحق به او هستند، ولی شواهد است. اون دیگه احتیاج به بحث و بررسی داره، ولی اونی که روشن است اینه که خدمتتون عرض کردم. پس یکی از معیارهایی که ما نهضت کربلا رو تفسیر کنیم، بگیم که مقصد امام حسین از این نهضت چه بود، کارهاشو بر اساس اون مقصد باید تعبیر و تفسیر کنیم. اگر بر اساس اون مقصد و هدف نباشد تحریف است، اگر ناسازگار با او باشد تحریف خواهد بود. این یک معیار. چون برخی از این مباحث رو، مباحث عقلی رو، غیر عقلی رو در جای دیگر هم خدمتتون عرض کردم، دیگه تکرار نمی کنم و تفصیل بیشتری، چون میخوام بیشتر به تحریف هایی که در نهضت کربلا اتفاق افتاده میخوام به این بپردازیم. بنابراین تو اونجایی که امکان داره سعی میکنیم که اجمال بگذرونیم. اولین اصل عبارت است از معیار عقلی. البته باز خود معیار عقلی هم این که باید مبتنی بر بدیهیات باشد، یا بدیهیات عقلی باشد، یا بینات عقلی باشد، یا مبینات عقلی باشد، اینا خودش یه بحث نسبتا مفصلی دارد که چون قطعه قطعه به صورت پراکنده جای مختلف عرض کردم دیگه اینجا تکرار نمی کنم. این یک. دوم، داریم اینو میگیم که ما میخوایم درباره تحریف نهضت کربلا صحبت کنیم، ما سخنان امام حسین چگونه تفسیر کنیم که تحریف نباشد، و اگر چگونه تفسیر کنیم تحریف خواهد بود. تعریف معنوی داریم میگیم دیگه، ولی تعریف لفظی که روشن هست. وقایعی که در کربلا اتفاق افتاده رو چجوری تفسیر کنیم که تحریف نباشد؟ گفتیم اول باید مقصد کربلا، هدف امام حسین رو بشناسیم. هدف رو چگونه بشناسیم؟ اولین معیارش عقل است، همون عقلی که درباره انبیا داوری میکند، هدف انبیا رو معرفی میکند. قبل از این که نبوت انبیا به وسیله نقل تبیین بشود، آدما قبل از این که به کتاب پیامبران اعتماد کنند ولو در مرتبه، باید پیامبر رو بپذیرند. بعد بگن حالا که پیامبر رو پذیرفتیم، پیامبر نمیتواند معصوم نباشد، حالا که اسمت پیامبر رو پذیرفتیم، سخنان پیامبر چه وحی باشد، چه الهام باشد، چه سخنان عقلی و تجربیش باشد، تمام بدون استثناء خطا ناپذیر و اسمت دارد. در مورد امام حسین علیه السلام هم همین است. معیار دوم عبارت است از بینات نقلی. ببین بینات نقلی یا مبینات نقلی، این در مرتبه بعد قرار داره. بینات رو خدمتتون عرض کنم که بینات در حوزه منقولات، منظور از منقولات هم کتاب است هم سنت، در حکم بدیهیات است در منطق و فلسفه و عقل، یا در منطق و کلام و فلسفه و عرفان. چطور در این علوم عقلی از منطق، از کلام، منطق، فلسفه، عرفان برهان ارائه می کنند؟ برهان یعنی چی؟ یعنی استدلالی که مقدمات آن یقینی باشد، یا اگر یقینی نیست واجب القبول باشد. یعنی مقدماتی باید در برهان بیاد که وقتی شنونده که می شنود راهی برای گریز از آن نداشته باشد. اگر اون مقدمات رو انکار کند باید به تناقض بیانجامد، به ممتنعات عقلی باید بیانجامد. خب این چجوری میشه همچی برهانی ارائه کرد؟ میگه مقدماتش یا باید بدیهی باشد یا باید به بدیهیات منتهی بشود. این سخن در حوزه نقلیات وجود دارد. نقلیات چه کتاب چه سنت، چه آیات قرآن، چه روایات نبوی ولوی، تمام اون چرا که ائمه معصومین علیهم السلام فرمودند بدون استثناء تمامشان میتوانند مقدمه برهان باشند. چجوری میشه یه نقلی، سخن نقلی مقدمه برهان باشد؟ به دو گونه، با دو تفسیر. یکیش اینه که اون چرا که پیامبر، خدا، ائمه معصومین علیهم السلام فرمودند یا بدیهی است به گونه‌ای که به عقل ارائه بشود، عقل از فهم آن، از پذیرش آن ناگزیر است. یعنی آنها خودشون بر عقل تحمیل میکنند، تحمیل میکنن، نه اینکه اجبار کنن، زور بگن. یعنی عقل در مقابل این سخنان که قرار میگیریم خیلی روشنه، چجوری میتونیم ما نپذیریم؟ مثل توحید میمونه. فرض کنین کسی هنوز دقت نکرده، تأمل نکرده، اصلا فرصت نکرده به علوم عقلی بپردازه، آیات قرآن رو دیده، خونده و تلاوت کرده که لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، آیه قرآن است. ولی اگر کسی توجه به این نکته داشته باشه، توجه کند به این آیه کریمه، ببینید نمیتواند نپذیرد، امکان ندارد. یعنی محال است که این آیه رو قبول نداشته باشد به خاطر وضوحش، روشنیش، بداهتش یا مسلم بودنش. اگر قائل اصالت عقل است مسلم بودنش، اگر نیست وضوح خود آیه کریمه. موارد اینجوری بسیار داریم. پس همچنان که اولا همچنان که در عقل و استدلالهای عقلی گزاره‌های بدیهی وجود دارد که هیچ کس نمیتواند آن را انکار کند، در نقل هم در قرآن و سنت هم بیناتی وجود دارد که کسی نمیتواند آن را انکار کند، یا اینگونه است که به خاطر وضوحش یا نه ممکنه وضوح نداشته باشه به خاطر پیشفرضش. عرض کردم خدمتتون که تمام آیات قرآن و تمام روایات، چه از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم باشد، چه از ائمه معصومین علیهم السلام باشد، تمامشون میتوانن مقدمه برهان باشد، یا به این جهت که وضوح دارند، یا بدین خاطر که اگرچه وضوح ندارن عقل در مرتبه پیشین قبل از اینکه برهان تشکیل بدهد، قبل از اینکه این آیات و روایات رو به عنوان مقدمی برهان به کار ببرد، عصمت مطلق و بی قید و شرط پیامبر و خاندان پیامبر رو اثبات کرده است. وقتی اثبات که کرد، وقت سخنان پیامبر، سخنان امیرالمومنین، سخنان حضرت صدیقه کبرا صلوات الله و سلام علیهم اجمعین و بقیه فرزندانشون علیهم السلام تمام می شود سخنان معصومانه، سخنانی که هیچ خلافی، هیچ خطایی، هیچ سهوی، نسیانی، اشتباهی در اون وجود ندارد. خب دقیقا مقدمات برهان همین گونه است دیگه. مقدمات برهان بگونه باشد که باید دوگونه باشد که عقل از پذیرش آن ناگزیر باشد، یعنی وقتی میخواد بپذیره جایگزین و علل بدل ندارد. وقت آیات قرآن همین گونه خواهد بود، یا البته ممکنه که این آیات قرآن ذو معانی باشد، روایات ذو معانی باشد، احتمالات مختلف رو بپذیرد، اما اگر احتمالات مختلف رو هم پذیرفت، در این که اینها معصومن و میتوانند مقدمی برهان باشن، در این هیچ گونه تردیدی وجود ندارد. البته حالا اون احتمالات متعدد داشتن که کدام یکی از این احتمالات، اون حرف دیگری است که کدام یکی از این احتمالات مقدمه بر احتمال دیگر، یا کدام یکی از معانی مقدم و برتر و اولای از معنای دیگر است، اون حرف دیگر هست. خب حالا بر این اساس وقتی میخوایم امام حسین را، هدف امام حسین را از نهضت کربلا میخوایم اول تفسیر کنیم، بعد بر اساس این تفسیر سخنان حضرت رو در کربلا تفسیر کنیم، بر اساس این رفتارهای اون حضرت رو تفسیر کنیم، باید به بیانات دینی برگردانیم، نه فقط به نصوص، میتواند به ظواهر باشد، ولی ظواهر رو با علم، به این که یک گزاره های مقدماتی آیاتی روایاتی داریم و باید داشته باشیم که او هدف انبیا رو تبیین میکند، هدف اولیا رو تبیین میکند، هدف مبلغین رسالات خدای متعال رو تبیین میکند. آن چیست؟ انبیا برای چه آمدن؟ یک، برای آن که در حوزه معرفت‌های الهی، معرفت‌های اساسی را که عقل می‌فهمد یا عقل نسبت به آنها ساکت است و ادراکی ندارد، این را تبیین کند، به روشنی و به وضوح. آن چیز وجود خدا، مهمتر از وجود خدا که همگان می‌توانند بفهمند، توحید خدای متعال و درجات و مراتب توحید، این از اهداف انبیاست. نقل تایید میکند. همچنین مخالفت با استکبار درجه پایینتر، مخالفت با کفر درجه پایینتر، مخالفت با نفاق درجه پایینتر، مخالفت با ظلم. البته همین مراتب سگانه ظلم هستند، بنابراین ظلم رو نمیتونیم بگیم که فروتر از کفره، نمیتونیم بگیم فراتر از کفره. کفر از مصادیق ظلمه، نفاق هم از مصادیق ظلمه، شرک هم از مصادیق ظلمه، استکبار هم از مصادیق ظلمه. بنابراین اگر گفتیم که هدف انبیا بر اساس عقل و بر اساس نقل، هم تعالیم انبیا گذشته، هم تعالیم خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، و نیز اهداف و مقاصد اولیا، اوصیا انبیا، از جمله اوصیا خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، این است که یک، معارف دست نایافتنی انسان را مانند توحید، مانند ولایت، برای اونها تبیین و توضیح بدهند، این یک. دوم این که با ظلم مقابله کنند، این جزء اصول تفسیر فعل هر پیامبری است، اصول تفسیر سخن هر پیامبری است، نه فقط سخنان پیامبر خاتم، نه فقط سخنان ولی خاتم یا سخنان اولیاء خاتم، نه همه پیامبران همین گونه است. که انا ارسلنا رسولنا بالبینات، ما پیامبرانو مفرستیم بینات هم بهشون دادیم. این کال این بینات چیز یه بخشش همینه بود خدمتتون عرض کردم که این گزاره‌های روشنی که یا عقل میفهمد یا فطرت میفهمد یا بالاخره انسان‌ها یه درک متعارفی دارن یا عقلا درک غیر مختلفون فیه دارن، یعنی عقلا با هم دیگه اختلاف ندارن، یا ایناست که همگان متوجه میشن، و یا اینکه نه وضوحی از راه دیگری دارد، یعنی انسانها در مقابل این بیانات یا سکوت میکنن یا اینکه تسلیم میشوند. به عنوان نمونه یک مصداق از بیانات عبارت است از معجزات انبیا علیهم السلام. معجزات انبیا بیان است، یعنی کسی که معجزه را میبیند نمیتواند آن را انکار کند. اگر به زبان انکار کرد عناد ورزیده است، مکابره کرده است، لجاجت کرده است، بلا معجزه را نمیتوان انکار کرد. نه اینکه حالا ما چون مسلمان هستیم نمیتوانیم انکار کنیم، نه غیر مسلمان هم همینطور است. حتی اگر دشمن جانی پیامبران باشند، حتی اگر اختلاف منافع داشته باشند، حتی اگر جانشون در خطر باشد، میفهمند معجزات انبیا تکذیب ناپذیر است، اگرچه به زبان به خاطر منافعشون یا به دلایل دیگر ممکن است آن را انکار کنند، ولی انکارشون انکار حقیقی نیست، انکار بر اساس منافع، بر اساس هواها، شهوات و مانند آن است. پس اگر میبینید که در آیات قرآن مثلا کسانی که اصلا کارشون اینه که در مقابل انبیا قد علم کنن، ایستادگی کنن، همچی معجزه پیامبر رو علیه السلام رو میبینن، میگم به تعبیر قرآن فالقی از سحرت و ساجدین، همه به خاک میفتن. اینا اومدن برای جنگیدن، اینا اومدن برای ابطال کردن دعوت پیامبر علیه السلام. اما در این معجزه رو که میبینن در حالی که جای فکر کردن دارا، میتونه که وقتی معجزه پیامبر مانند حضرت موسی علیه السلام رو که میبینه بگه البته کار شما از کار ما برتر بود، این کاری ما کردیم نسبت به کار شما حساب نمیاد، ولی نکنه که شما نزدی استاد بزرگتری درس خوندی اطلاعات از ما بیشتره، جای احتمال هست، مخصوصا در مورد حضرت موسی که چندین سال در این شهر نبوده. یه نفر اگر یکی از همون سحره میگفت که یا موسی ما نمیدونیم تو این 10 سال کجا بودی، نکنی تو این 10 سال یه ساحر بزرگ، یک معلم بزرگ پیدا کرده بودی، نزدش حسابی سحر خوندی، تعلیمات ما 2 ساله، اطلاعات ما در حد کلاس ابتدایی سحر و جادو است، این 10 سالی شما کجا بودی؟ بگذار اول ما تحقیق کنیم، خود تحقیقش 10 سال طول میکشه. نگفتند، نه این که آدم های خوبی بودن، که این اصلا اومدن برای جنگیدن با حضرت موسی، اومدن برای اینکه به هواها و هوسها و شهوات و خواسته های دنیویشون برسن. به همین خاطر که قبل از این نزاع، قبل از این درگیری میگن ائن لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین. حالا اگر ما موسی رو مغلوبش کردیم، به خاکش زدیم، حقوق ما چیه؟ اجر و پاداش ما چیست؟ وقت خیالتون راحت باشه، شما انکم اذن لمن المقربین، نه فقط حقوق مستمری خواهید داشت، بلکه از کسانی خواهید بود که امضا بهتون میدیم، هر موقع پول خواستیم بریم بگیرید، چک بهتون میدیم. کسانی که برای غلبه بر حضرت موسی آمدن، معجزه رو که دیدن، فالقی از سحره، نمیگه فالقاهم، نمیگه الق السحره، بلکه الغی است، یعنی زانوهاشون خم شد. فرصت برای بیانات ویژگیش اینه که فرصت فکر کردن را به مخاطب نمیدهد، و اگر فرصت به او بدهد 1000 سال فکر کند، همون اتفاقی میفتد که قبل از فکر کردن باید بیفتد. چرا؟ چون بیان است. اینو بشکن بیان. در دین از این بیانات وجود دارد. حالا ما معجزه رو عرض کردم خدمتتون به این خاطر است که معجزه خیلی روشن هست، اما اینجوری نیست که فقط معجزه بیان باشد. بسیاری از گزاره‌های کلامی، گزاره‌های زبانی، اینا جزء بیاناتن، یعنی نمیشه ترکش، نمیشه ندیده گرفت، نمیشه باش مقابله کرد. بنابراین وقتی خدای متعال می‌فرماید که افالله شکن فاطر السماوات والارض، دیگه نمیگه که مگه میشه که فاطر زمین و آسمان مشکوک باشد، یه نفر بگه آره، اگه گفت خلاف عقلش گفته، اگه گفت خلاف فطرتش گفته، اگه گفت خلاف سراسر وجودش گفته، اینو بشکن جز بیانات، منتها بیانات کلامی، بیانات گزاره‌ای و زبانی. اگر کسی میخواد که گزاره ها و سخنان امام حسین صلوات الله و سلام علیه در کربلا از آغاز تا انتهاله، ما فعلا اینجا مقصود اون کربلاست، فعلا تمام ائمه در تمام طول زندگیشون از دوران کودکیشون تا دوران بزرگسالیشون، چه امام باشن چه امام نباشن، اگر میخواد تفسیر کنه و گرفتار تحریف نشود، ابتدا باید اهداف و مقاصد اولیا را بشناسد. برای اینکه مقاصد اولیا رو بشناسد گفتیم که یک، باید به مبانی عقلی مراجعه کند که ما میگیم بدیهیات عقلی، دوم به بیانات نقلی باید مراجعه کنه، ببینه که انبیا هدفشون چیست، اولیا هدفشون چیست. اگر اینجوری بود، اگر فهمیدیم که هدف انبیا این است که انسانها را هدایت کنند در معارف و در رفتارهای اجتماعی، حالا یه جایی دیدیم که مثلا امام، پیامبر یا از اولیاء خدا گفتن که 10%، 20%، 30% مالتونه برین تحویل من بدین، من میخوام جای خودم میدونم خرج کنم، خب بالاخره بدیم یا نه؟ میگه اول اهداف رو بشناسید، اگه اهداف رو شناختید دیگه مطمئن خواهید بود که اگه 10% گفته یعنی بر شما این 10% واجب است برای اون هدف، اگه 20% گفت 20% واجبه، اگه بیشتر گفت بیشتر واجبه، اگر کمتر گفت کمتر واجب خواهد بود. بعد از این دو اصل دیگه جاش نداره که اگر پیامبر چیزی فرمود، اگر امیرالمومنین علیهم السلام چیزی فرمودن، بگیم خب حالا کار پیامبر، سخن پیامبر یا سخن امیرالمومنین معقول است یا معقول نیست، آیا موجه است یا موجه نیست، آیا حق است یا حق نیست، آیا مطابق واقع است یا نه. نه، واقع باید خود را با او مطابق بسازد، عقل باید خود را با او مطابق بسازد. چرا؟ با اینکه خود اعتبار پیامبر و امیرالمومنین به وسیله عقل است. علتش اینه که اعتبار پیامبر و امیرالمومنین علیهم السلام و همه انبیاء الهی به وسیله اولیات و بدیهیات و بینات عقلی است، اما داوری های ما در مورد آن حضرات و آن شخصیت های بزرگ به وسیله اولیات عقلی ما نیست، بلکه به وسیله مکتسبات و نظریات عقلی ماست. فرق است میان اولیات و بدیهیات عقلی و نظریات و مکتسبات عقلی. اولیات عقلی ما وجود خدا را اثبات می کند، هر سخنی که خلاف این باشد بی اعتبار است. بعد از این که خدا را فهمیدیم که خدا هست، خدا هم اون موارد بعدی هم خدا هست و ما صحبت می کنه، پیامبر فرستاده خطا نمی کنه و مانند اینها، بعد فرمود که حالا نماز صبح رو دو رکعت بخونید، یا نه حتی در معاملات گفت این کار رو انجام بدهید، یا واجب است یا مستحب است یا مصلحت شماست، یا مجاز است یا حرام است یا مکروه است. اگر اینجور فرمود، حالا ما میخواییم داوری کنیم ببینیم که آیا او درست گفته است، سخنش صادق است، مطابق واقع است یا نه. ما قبلا به وسیله بدیهیات و اولیات عقلی اثبات کردیم که هرچی خدا میگوید معصومانه است، آنچه پیامبر میفرماید معصومانه است بدون قید و شرط. حالا که وقتی میخوایم درباره سخن خدا و پیامبر و اولیا و خاندان پیامبر صلوات الله علیهم اجمعین میخوایم داوری کنیم، با اون اولیات عقلی داوری میکنیم، با ثانویات و مکتسبات و نظریاتی که از عقلمون یا علممون یا تجربهمون یا مثلا حوزه های دیگر به دست آوردیم، با کدام یکیست؟ با اون اولیات که امکان پذیر نیست، چون با اون به وسیله اون مبانی اولیمون گفتیم پیامبر، خدا، اولیاء پیامبر، اهل بیت پیامبر علیه السلام مطلقاً معصومند. اون که اولیات ما وقتی گفت مطلقاً معصومند، حالا یه بار دیگه بگه که حالا این کاری که امیرالمومنین علیه السلام انجام داده درست بود یا نه. مرد حسابی، آدم حسابی، عقل حسابی، چی گفتی قبلا؟ مگه نگفتی که امیرالمومنین معصوم است به وسیله اولیات؟ حالا دوباره سوال کردن سوال لغو خواهد بود. این که گفته می شود که مؤمن از لغو پرهیز می کند، عاقل هم از لغو پرهیز می کند، چون مؤمن و عاقل اگرچه حیثیت های متعدد دارن که از حیثیتی عقل است از حیثیت ایمان، ولی حقیقتش یکی است. یکی اول است یکی ثانی، یکی اصل است یکی فرع. بنابراین وقتی مؤمن از لغو پرهیز میکند، عاقل به طریق اولا از لغو پرهیز میکند. شاهد اون وقت نشانش این میشه یا نتیجش این میشه که اگر یه نفر دیدین کاری لغو انجام میده، این نتیجش اینه که این مؤمن نیست. اگر دیدین کسی لغو انجام میده، نشون دهنده که عاقل نیست. حالا بر اساس این سخن، عقل بعد از اینکه با اولیات اسمت رو اثبات کرد، در ثانویات، در جایی که میخواد با عقل نظری داوری کند، عقلش تابع نبوت است، عقلش تابع کتاب است، تابع سنت است، تابع ولایت خواهد بود. این مقدمات اولی اینا باید مورد توجه قرار بگیرد. بر اساس این دو نکته نهضت امام حسین رو با این تفسیر کنیم. نهضت امام حسین یا نهضت عاشورا یک نهضت الهی است به تمام معناش، به تمام معناش. یعنی اگر خدای متعال پیامبری را میفرستد، برای چی میفرستد؟ هدف از ارسال چیست؟ امیرالمومنین را هم که به خلافت میرساند هدف امان است. امام حسن را هم که به عنوان وصیه امیرالمومنین علیه السلام معرفی میکنه، به همان هدف است. یعنی هدف این است که انسانها را در معارف حقیقی هدایت کند و در رفتار اجتماعی به عدالت برساند، یا عدالت ورزی در اجتماع رو نشانشون بدهد. حالا چه به مقصد رساندن باشد یا نشان دادن باشد، هر دو امر پسندیده، امر درست، جز اهداف انبیاست. منتها بر اساس استعدادها، قابلیتها، استحقاقهایی که وجود داره، برخی ها رو مستقیم به عدالت میرسنن، برخی راه رو نشون میدن. اینم امر طبیعی است. در همه حوزه‌های بشری هم همین گونه است. در همه حوزه‌های بشری هم اینجوری نیست که یه نفر اگر از ما آدرس خواست مستقیم برنش مقصد برسونیم. گاهی در مسیر ماست میبریمش، گاهی در مسیر نیست. گاهی استعداد و قابلیت وجود دارد، گاهی استعداد و قابلیت وجود ندارد. وقتی هدف امام حسین علیه السلام این بود، توحید، عدالت، یعنی کار نبوی کردن، کار پیامبران کردن، وقتی این گونه که بود، نهضت امام حسین علیه السلام و تمام سخنان اون حضرت از آغاز این نهضت، از اون زمانی که از مدینه حرکت کردن تا زمانی که به شهادت رسیدن، بر اساس این دو معیار باید سنجیده بشود و تفسیر بشود. اگر بر اساس این دو معیار تفسیر شد، تحریف نیست. اگر این دو معیار نادیده گرفته شد، تحریف است. البته نکته رو که مکرر خدمتتون عرض کردم، تو همین جلسات هم گاهی به اشاره گفتم، اون اینه که فرض کنید که ما بر اساس معیارهای دوگانه و معیارهای اصلی که پیش فرض است برای تفسیر کار انبیا و اولیا از جمله امام حسین علیه السلام، با توجه به اینها تفسیر کردیم، به خطا افتادیم، مقدماتمون درست بود نتونستیم نتیجه درست بگیریم، پیشفرزامون درست بود نتونستیم بر اساس این پیشفرزا تفسیر کنیم، راهمون و روش تفسیرمون درست است، نتیجه غلط است. در جایی که راه و روش درست باشد، نتیجه ولو غلط که باشد، تازه می شود مجتهد مخطئ، به جایی که مجتهد مصیب باشد. به تعبیر دیگر، چنین تفسیرهایی درباره نهضت کربلا تفسیرهای مجاز است، تفسیرهای معتبر است، تفسیرهایی است که حجت است. برای یک مفسر قطعا و یقینا حجت است. برای کسی که این مفسر رو به عنوان مرجع علمی، به عنوان مرجع و منبع موثق پذیرفتن، برای اونم حجت خواهد بود. یعنی مانند کاری است که فقیه انجام میدهد. فقیه بر اساس معیارها، بر اساس پیشفرضها، باید در حوزه احکام شرعی فرعی باید داوری کند، باید فتوا بدهد، باید اجتهاد کند، نظرورزی کند. این کار را انجام میده، بعد معلوم میشه که مقدماتش درسته، اما نتیجه گرفته خطاست. یا نتیجه را ما متوجه میشیم، دیگران متوجه میشن، یا بعدها خودش متوجه میشه. این میشه مجتهد مخته، یعنی کاری که انجام داده معتبر است، کاری که انجام داده حجت است. تخلف از آن مجاز نیست مگر برای کسی که همتراز اوست. برای دیگران مجاز نیست تخلف کنن. در تفسیرم هم همینطوره، در عقایدم هم همینطوره، در عقاید و اعتقادات و ایمان. اگر بر اساس پیشفرض هایی که خدمتتون عرض کردم، اگر
مقاصد خدای متعال یا تعالیم الهی قرآن را تفسیر کرد یا تعالیم نبوی ولوی ائمه معصومین علیهم السلام را تفسیر کرد، روشمند بود. این تفسیر معتبر و حجت خواهد بود، کسی حق اعتراض ندارد مگر اینکه همتراز او باشد، ولو اینکه در واقع تفسیر خطا باشد. حالا آیا تفسیر خطا ممکن است یا نه؟ نه فقط ممکن است، واقع است. مفسران در همه حوزه، مقصود از مفسران یعنی کسانی که تعالیم الهی را و منابع و متون الهی را تفسیر می کنند، این منابع و متون الهی را تفسیر می کنند، این منابع و متون عقلی باشد یا وحیانی باشد، تفسیر که می کنند نه فقط ممکن الخطا هستند، محتمل الخطا هستند، بلکه در بسیاری از موارد خطایشون عیان و آشکار است، ولی معتبر است و حجت است. تا نظریه بدیل و جایگزین ارائه بشود، شاهدش این است که یه قدری تاریخ رو نگاه کنیم، تاریخ علوم عقلی رو نگاه کنیم، تاریخ علوم نقلی رو نگاه کنیم، تاریخ علوم کشفی رو نگاه کنیم، ببینیم خطا وجود دارد. اون کسی که مثلا دلایلی در موضوعی در حوزه عقل، فلسفه، منطق یا عرفان نظری آورده، در عصر و زمان خودش گفته این سخنی که من میگم، هر کی میتواند نقد کند، هیچ کس هم نتونسته نقد کنه. کسی که آیه قرآن را یا روایت را تفسیر کرده است، خب پیداست در حوزه‌های علمی و در حوزه‌های فقهی اصولی و مانند اینها این است که میگن شیخون الاستاد چنین گفت، سیدن الاستاد چنین گفت، ولی وفیه اولا ثانی، وفیه اولا ثانی یعنی چی؟ یعنی خطا کرده است شیخ استاد ما، خطا کرده است استاد سید ما، خطا کرده است. این خطاهایی رو که هر نسلی و هر عصری و هر جمعی نسبت به پیشینیان خود دارند، هر گروهی که در دنیا می آیند کار پیشینیان را نقد می کنند. البته نه نقد تمام، بگن به طور کلی ما یه چیز دیگه میخوایم بگیم. شما کتاب‌های فقهی رو نگاه کنید، کتاب‌های اصولی رو نگاه کنید، کتاب‌های تفسیر رو نگاه کنید، کتاب‌های کلامی، فلسفی، عرفانی، در حوزه‌های دیگر فیزیک، شیمی، جامعه شناسی، روان شناسی، هر کدام رو که نگاه کنید، پیوسته هر نسلی، هر عصری، هر جمعی از محققان و عالمان نقد می‌کنن پیشین خود را و پیشینیان خود را. نقد کردن یعنی چی؟ یعنی خطا کردن پیشینیان ما. وقتی خطا کردن، یه بار خطا کردن میگیم حالا یه بار از دست در رفته، دو بار خطا کردن میگیم دو بار از دست در رفته. اما اگر اینجوری شد که سده سوم هجری، همچی که امام معصوم حضور نداره، گرچه در زمان امام معصوم هم حضور این اتفاق افتاده، ولی ما از زمان از سال 256 به بعد رو میگیم، از اواخر قرن سوم بعد رو میبینیم که این گروه قبلی‌ها رو میگن اینا خوب نفهمیدن. نگاه کنید ما چجوری تفسیر میکنیم، تفسیر میکنیم هم معقولات را هم منقولات را، گونه‌ای که متفاوت با قبلی‌هاست. از سده چهارم، قرن پنجم، ششم، هفتم تا به امروز قرن 14 15 به ما رسیده است. ما پیوسته نقد پیشینیان ما، پیوسته عصر قبل از خود را، بلکه معاصران خود را نقد کرده اند، ما هم پیشتر از خود ما خودمون رو بلکه معاصرانمون رو نقد میکنیم. قطعا و یقینا نسل بعدی ما رو نقد خواهند کرد. تازه اگه شانس داشته باشیم، حرفای معتبر داشته باشیم، ممکن است فرصت بدهن که ما چشمامون رو ببندیم از این دنیا بریم، بعد نقدمون کنن. اما اگه کم شانس باشیم، معمولا اینجوری است دیگه، این اصل کم شانس هاست. یعنی همون لحظه که معرفمون رو گفتیم تو گوشه کنار دنیا، فردا که احتمالاً آقای مصطفی رو پخش میکنه، ده نفر اون گوشه دنیا میگه این حرفا چی بود گفتین، همینجا که شما نشستید میگن این حرفا چیه، این اشکال رو داره. وقتی این گونه که شد، یعنی نقدهای پیوسته و پیوسته و مکرر، اونم زومراتب، نشون دهنده این است که ختم علم امکان پذیر نیست. نقد ناپذیر کسی است که عصمت مطلق داشته باشد، نه حتی عصمت مقید و مشروط. کسی که عصمت مشروط مقید دارد، در غیر اون حوزه مشروطش نقد می شود. این تعبیر که درباره اهل جهنم وارد شده است که کل ما دخلت امتون لعنت اختها، افرادی که در جهنم که وارد می شوند، اخت خیش را، اون کسانی که فاصله، اینها برادر هم دیگه هستند، اخوان خیش نیستن، اخوان خیش نیستن، اخت خیش هم دیگر هستن، یعنی همه حالت انفعالی سابق و لاحق دارند، حالت فاعلی ندارند. یعنی کسانی که به علم مطلق، به نظریه مطلق، به دیدگاه خطا ناپذیر رسیده باشد که تأثیر بر دیگران داشته باشد نه متأثر از دیگران. اهل جهنم معمولا اینجوری هستن، اگر کسی علم دقیق داشته باشد، خطا ناپذیر داشته باشد و در نتیجه فقط بر دیگران تأثیر داشته باشد، این که به جهنم نمیره که. اون کسی که حالا چیزی گفته، اعتقادی پیدا کرده، درست عمل کرده، عمل نکرده، بعد نفر بعدی ما گفت این حرفا چیه، حالا یا خودش فهمیده یا نفهمیده. البته اگه کسی ولو اینکه خطا کرده باشد، خطای بیشمار هم کرده باشد، ولی بر اساس تفکر باشد، بر اساس تعقل باشد، بر اساس اجتهاد باشد، یعنی خطایش عالمانه باشد، نقد پذیریش عالمانه باشد، این اهل جهنم نیستند. اون چرا که در مورد اهل جهنم گفتی میشود اختصاص به دنیا هم دارد، مرتبه از مراتب مربوط به دنیاست. هر نسلی که میآید میگن پیشینیان ما خطا کردن، نه فقط خطا کردن در کتاباشون، نه خطا کردن در خونه سازیشون، خونه های نسل قبلی رو خراب کنی، اینا زمین رو حروم کردن، ساختمون رو حروم کردن، انرژی رو حروم کردن، یه چیزی بسازیم دقیق‌تر، درست‌تر، محکم درست می‌کنیم. نفر بعدی و نسل بعدی که اومدن میگن اینا چی درست کردن، خرابش کنین، دوباره درست کنین. این قاعده بر این جهان حاکم است. تنها خانه که خراب نمی شود، تنها فکری که نقد نمی شود، تنها نظریه که ابطال نمی شود، آن است که معصوم بدون قید و شرط باشد. خب حالا اگر معصوم، این یه جمله رو خدمتتون عرض کنم، اگر ما معصوم بدون قید و شرط نداشته باشیم، لازمیش اینه که دستیابی به هدایت حقیقی امکان پذیر نباشد. خب حالا بر اساس این نمونه هایی رو خدمتتون عرض کنم که بنابراین تحریف معنوی شد تفسیر و توجیه گفته، نوشته، عمل کسی ولی برخلاف نظر خودش، به گونه تفسیر کنیم که عزیز بپرسیم درست گفتیم؟ بگه حیف نون، این چی جور تفسیر کردن هست؟ من اینو نگفتم، اینو نمیخواستم بگم. میگیم نفهمیدیم، میخوام نفهمیدی حرف نزن. مگه قراره که در همه موضوعات دخالت کنیم؟ اگر میتوانی به گونه ای بررسی کنی، توجیه و تفسیر کنی که حداقل برای خودت حجت باشد، یعنی مدلل و معقول و موجه باشد، اگر اینجوره حرف زن، اگر نیست سکوت کردن خیلی با ارزش است، آنقدر با ارزش است که یکی از راه‌های قطعی تقرب به خدای متعال عبارت است از سکوت، کم حرفی. هر چه آدم کمتر حرف بزند بهتر است. وقتی آدم باید سخن بگوید که سخن گفتنش ضرورت پیدا کند، وقتی باید سخن بگوید که اگر سخن نگوید باید توبه کند. وقت ندیش اینه که بسیاری از حرفی که ما میزنیم، ما از این حرفا توبه میکنیم نه سکوتش. بله اگر مواردی پیدا شد که سکوت کردیم، هم خودمون هم دیگران میگن خب چرا چی نگفتید، ای کاش میگفتید، حداقل به عنوان یه نظریه در قبال نظریات بدیل، تا خلق خدا هر دو رو بشنوند، در مقابل هر دو فکر کنن، بیاندیشان، داوری کنند. خب حالا بر اساس این، اگر گزاره‌های مربوط به کربلا و رفتارهایی که در واقع عاشورا اتفاق افتاده به گونه تفسیر بشود که با اهداف قیام امام حسین ناسازگار باشه، بهش میگن تحریف، بهش میگن انحراف، بهش میگن نه فقط کذب، بلکه بستن دروغ به معصوم مطلق، به کسی که مطهر است، همه مراتب وجودیش بدون استثناء از هر گونه ناشایستی فکری، اخلاقی، رفتاری، بگونه که جز کاری، جز خلقی و جز فکر و اعتقادی که او رو به قرب خدا میرساند، هیچی در کارش و در حوزه وجود شخصی و اجتماعی و ظاهری و باطنی و وجود ندارد، دروغ بستن به او میشود. وقت میدونی یعنی چی؟ یعنی این که اگر کسی این گونه سخن بگوید، روزه باشد، روزش باطل است. این روز باطله درسته که حکم شرعی است، یعنی ول معطلی. نه فقط دروغ گفتی بد بود، خلاف واقع بود، بلکه معناش اینه که عبادت هایی رو که انجام میدهی به خاطر این گونه تفسیرت، این گونه توضیحاتت و توجیهاتت عباداتت عبادت نیست، باید اون عبادت رو تجدید کنی. و گمان بنده اینه که حالا در مورد روز اهمیت قائل شدن، فرمودن کسی به خدای متعال دروغ ببندد باطل است. به همین وجاهت و دلیلی که در اینجا وجود داره که چرا اینجوره، در نمازم میتوانی رو گفت، ولی این حکم شرعی نیست. اگر شرعی بود در روایات باید بیاید، حکم عقلی است. در وضو هم همین گونه است. نه فکر کنیم که وضو انقدر محکم است که ما هر چه دروغ به خدا پیامبر ببندیم این همچنان محکم است، این تنابش، این عروت الوثقایش پاره نمی شود. اما روزه انقدر بی خاصیت که همچی ما دروغ گفتیم همین چیش می پاشه، اینجوری نیست. همچنان که روزه می پاشد وضو هم می پاشد، همچنان که وضو می پاشد حج و جهاد هم می پاشد. دروغ بستن به خدای پیامبر نشان دهنده این است که این کسی که داره عبادت میکنه عبادت نمیکند، طغیان میکند. بله، اگر کسی بگه که بله تو این عبادت ما انجام نیم فقط روزه است که زود خراب میشه، اما بقیه نماز الحمدلله انقدر محکمه که خراب نمیشه، ساختمون سازیمون دیگه خیلی محکمه، باید با بم منفجرش کنیم. عبادت و عبودیت نه با دروغ، با بستن دروغ به معصوم مطلق فرو میریزه. خب اون یکی در بفرمایید که ظاهر شریعت آمده است که اگر روزتون اینجوری بود و دروغ بستید، روز بعد یا ماه بعد یا فصل دیگر که معمولا مؤمنین زمستون ها جبران میکنند، روزتون رو دوباره بگیرید. اما آیا به وسیله این گناه، به وسیله این تکذیب بقیه درسته؟ نه، بقیه هم درست نیست، چنون که در برخی شواهد داریم، شواهد دینی داریم که شخصی روزه بود، بر اساس نقل روزه بود، پشت سر کسی صحبت کرد، حضرت فرمود که روزت را افطار کن. گفت برای چی؟ گفت چون غیبت کردی. گفت غیبت کردیم؟ غیبت چرا تی روزه داره؟ گفت غذا خوردی. گفت ما که غذا نخوردیم از گرسنگی داریم میمیریم که. گفت خلال دندون بشویدین، دندونش رو تمیز کنه. دندونش رو تمیز کرد، دید تیکای گوشت در اومده. ای بابا ما گوشت نخوردی، این از کجا در اومده؟ فرمود که مگر آیه قرآن نخوندید که کسی که غیبت می کند غیبت مؤمنی را می کند مانند آن است که گوشت بدن برادر و خواهر مردش را خورده است. خب فهم میکنیم گوشت گوسفند روزه رو باطل میکنه، گوشت برادر مؤمن خواهر مؤمن باطل میکنه؟ اونم باطل میکنه. منتها شریعت، شریعت سهله و سمحه است. اگر میگفتن که غیبت کردن روزه رو باطل میکند، وقت ما روزه دیگه میخواستیم بگیریم یا نه؟ خب نه دیگه، چون روزمون آمیخته با این هاست. اگه میگفتن دروغ گفتن، نه دروغ به خدا پیامبر، دروغ گفتن روزه رو باطل میکنم، دیگه روزه باقی نمیمون که، نمازی باقی نمیمون. بعد مایوس می شدیم. خود یأس از رحمت خدا اعظم کبائر است که بزرگتر از اون کبیره و گناهی و طغیانی وجود ندارد. بنابراین در خیلی از موارد که در یه دقیقه هم گذشت، صلی الله علیه و سیدی و مولای یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.